أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در أصل عملي بود که در مسئله اجزاء امر اضطراری از امر واقعی اولی جاری می شود. ما در اصل عملی بحث براءت رو قائل شدیم، طبعاً لجمع زیادی از بزرگان. بر جریان براءت دو اشکال شده. اشکال اول رو در جلسه گذشته عرض کردیم و حاصل اشکال این بود که اینجا مجرای قاعده اشتغال هست. این رو عرض کردیم که محقق عراقی چون این اشکالی کردن، دو وجه بیان کردن. مرحوم آیت الله خویی از این دو وجه پاسخ دادن و ما هم به تبع مرحوم آیت الله خویی این رو پذیرفتیم. پس اشکال اول بر جریان براءت در وجوب اعاده صلات اختیاریه بعد از رفع اضطرار پاسخ داده شد. امروز کلام در اشکال دوم هست. در اشکال دوم می‌فرمایند چون اینجا یک استصحاب تعلیقی وجود دارد، با وجود جریان استصحاب تعلیقی نوبت به جریان براءت نمی‌رسد. پس براءت به عنوان اصل عملی جاری در مسئله مورد پذیرش نیست. دقت بفرمایید، استصحاب تعلیقی رو در رسائل و کفایه خونده ایم. یک یادآوری مجددی می کنم. حکمی داریم، موضوعی داریم، این حکم بر این موضوع بار شده اما معلقاً بر شرطی. مثلا العنب اذا غلا یحرم، حکم داریم که حرمته، موضوع داریم که عنبه. این حکم حرمت بر موضوع عنب بار می شود اما معلقاً بر شرطی که اون شرط چیه؟ غلیانه. حالا این موضوع اگر قبل از غلیان و قبل از تحقق اون شرط تبدیل شد به چیز دیگر، عنب غلیان پیدا نکرده، تبدیل شد به کشمش، خب و فرضم اینه که کشمش رو عرف تغییر موضوع نمیداند، چون اگر تغییر موضوع بداند موضوع عوض شده، حکم حرمت معلق بر غلیان هم نخواهد بود. نه، فرض اینه که عرف میگه وقتی عنب کشمش شد موضوع عوض نشده. حالا ولی حالتی از حالات موضوع تغییر پیدا کرده، بالاخره اون موقع عنب تر و تازه بوده، حالا کشمش خشک شده. خب پس العنب اذا غلا یحرم بود، حالا عنب قبل از غلیان کشمش شده، آیا زبیب و کشمش هم اذا غلا یحرم ام لا؟ کشمش رو گذاشتیم توی ظرف، غلیان پیدا کرد، حالا یه مقدار آبم طبعا کنار کشمش میریزن که کشمش غلیان داشته باشه، چون به نظرم خود کشمش به تنهایی اگر روی آتش باشه حالت غلیان در او ایجاد نشه. همینطور آیون یا نه؟ من خیلی اطلاع ندارم. در این حال اونش مهم نیست، اگر عنب قبل از غلیان تبدیل به کشمش شد و کشمش غلیان پیدا کرد، آیا باز هم اون حکمی که معلق شده بود بر غلیان در عنب، همان حکم معلق بر کشمش هم می شود یا نه؟ کشمش اگر غلیان پیدا کرد، حالا عنب غلیان پیدا نکرده، کشمش شده و کشمش غلیان پیدا کرد، باز هم حکم حرمت هست یا نه؟ اگر قائل به جریان استصحاب تعلیقی بشیم، میگیم همان حرمت معلق بر غلیانی که مال عنب بود بر معلق بر کشمش هم میشود. پس استصحاب میکنیم حرمت معلق بر غلیان عنب رو در حرمت معلق بر غلیان در کشمش. نتیجش اینه که اگر کشمش هم غلیان پیدا کرد میشه چی آقایون؟ حرام. این توضیح استصحاب تعلیقی است که عرض کردم هم در رسائل خوندیم، هم در کفایه و کتب دیگر که واضحه. خب مرحوم شهید صدر در بحوث آی عبدالساطر جلد 4 صفحه 441 یا مباحث الاصول آیت الله سید کاظم حائری جلد 1 جزء ثانی صفحه 307 به براءت همین اشکال رو نقل میکنن. میفرماین در ما نحن فیه اصل استصحاب تعلیقی قابل جریان هست، فعلا اینو نقل میکنن. حالا پاسخ میدن و با وجود جریان استصحاب تعلیقی نوبت به جریان براءت نمیرسد. این حاصل اشکال، توضیح اشکال. ایشان میفرمایند در ما نحن فیه استصحاب تعلیقی جاری می شود و استصحاب تعلیقی سر جای خودش ثابت شده که حاکم بر براءت و مقدم بر براءته. چطور؟ در ما نحن فیه ما این گونه میگوییم مکلف مریض در اول وقت که صلات، حالا به مثال ایشان صلات نشسته خونده و مرضش برطرف شده، وقتی از صلات فارغ شده این گونه میگیم. پس موضوع ما کیه؟ مکلفی است که عاجز از قیام، نماز نشسته میخواند و در اول وقت نمازش رو نشسته خونده، در وقت عذر برطرف شده بعد از نماز. حالا اینجا اینجوری میگیم این آقای مریض اگر عذرش قبل از نماز جلوسی برطرف می شد لوجب علیه صلاتون قیامیه بلا اشکال، باید نماز ایستاده رو می خون. پس هازل عاجز عن القیام لو ارتفع عذره بعد الصلاة الجلوسیه لوجب علیه الصلاة القیامیه. این یک قضیه شرطیه ایست که مکلف علم به او دارد و قضیه صادقه ایست و همین قضیه رو استصحاب می کنیم. چی میگیم؟ میگیم قبلا اگر مرضش از بین میرفت نماز ایستاده بر او واجب بود، الان هم با همین استصحاب این حکم رو جاری میکنیم. میگیم بالوجدان مرض او از بین رفته، عجز از صلات قیامیه از بین رفته، پس شرط این قضیه محقق شده، پس صلات قیامیه بر او واجبه. شرط قضیه چی بود؟ اگر عذر نداشته باشد و بر صلات قیامیه قدرت داشته باشد، خب حالا الان هم یصدق علیه که او قادر بر صلات قیامیه هست، پس صلات قیامیه بر او واجب است. قبل از اتیان صلات جلوسیه اگر قادر بر صلات قیامیه بود بر او واجب بود، الان هم کماکان. الان چه کار کرده؟ یک صلات قیامیه ای انجام داده. بگیم کماکان با استصحاب شرط این قضیه شرطیه حاصل شده، چون قضیه شرطیه چی بود؟ لو ارتفع عذره قبل ان یأتی بالصلات الجلوسیه. حالا ارتفع عذره بعد از اتیان بالصلات جلوسیه، پس بگیم بر او نماز قیامیه واجب هست. اگر این استصحاب تعلیقی در ما نحن فیه جاری شد، دیگه نوبت به جریان براءت نمی رسد و این استصحاب مقدم بر براءت است. این حاصل اشکال بر جریان براءت نسبت به وجوب صلات قیامیه بعد از رفع اضطرار و عذر. این اشکال. مرحوم شهید صدر می‌فرمایند ما از این اشکال پاسخ می‌دهیم. پاسخ ایشان این است: اصلاً این قضیه شرطیه از اول مورد قبول و پذیرش ما نیست. چرا؟ توضیح مطلب این است که این مکلف اگر قبل از صلات جلوسیه عذرش برطرف بشود، خطاب صلات قیامیه برای او خواهد بود، حرفی نداریم در این جهت. خب و اما این در صورتی است که صلات جلوسیه مجزی صلات قیامیه نباشه. اما اگر گفتیم صلات جلوسیه مجزی از صلات قیامیه هست، خطابی که متوجه اوست قبل از مرض و بعد از مرض، یک خطاب هست و اونم امر به جامع بین صلات اختیاریه قیامیه و صلات جلوسیه هست. صلات قیامیه هنگام اختیار، صلات اضطراریه جلوسیه هنگام اضطرار. پس امر به چی آیون تعلق گرفته؟ به جامع تعلق گرفته. بعد ایشون می‌فرمایند این خطاب از اول امر، از اول کار بوده، قبل از ارتفاع مرض بوده و حتی بعد از ارتفاع مرض هم هست، چون امر به چی تعلق گرفته بود؟ به جامع. خب بله، این قبل از ارتفاع مرض این جامع در چی محقق بود؟ در صلات جلوسیه. روشن دیگه، این جامع قبل از ارتفاع مرض منطبق بر صلات جلوسیه میشد و بعد از ارتفاع مرض منطبق بر صلات قیامیه می شود. اما فرض اینه که بعد از ارتفاع، البته همونجا قبل از ارتفاع مرض که منطبق بر صلات جلوسیه بود، مکلف می توانست صبر کند، ارتفاع مرض بشود و بعد صلات قیامیه بیاورد و اون جامع منطبق بر صلات قیامیه شود. حالا مرض مرتفع شده و این آقا تبدیل به مکلف مختار شده، طبعا صلاتش منطبق بر صلات قیامیه می شود، نه بر صلات اضطراریه جلوسیه، چون الان قادر بر قیام هست. بعد ایشون می فرماین این خیلی فرق می کنه با این که بگید تکلیف شرعی متعلق به صلات قیامیه هست، که بعد جامع منحصراً در چی محقق باید بشه؟ در نماز ایستاده. نه، خب با توجه به مطلبی که ما گفتیم چی رو شما میخواید استصحاب کنید؟ آیا استصحاب میکنید که یک امر شرعی به صلات قیامیه تعلق گرفته به تقدیر و به فرض ارتفاع اضطرار، یا نه میخواید استصحاب کنید این که منحصراً اگر عذر برطرف شد جامع منطبق بشه بر فرد اختیاری؟ ایشون میفرمایند فَإِنْ أُرِيدَ الْأَوَّلُ. اول یعنی چی؟ یعنی استصحاب حدوث امر شرعی به صلات قیامیه به تقدیر ارتفاع اضطرار. ایشون میگن این یقین سابق نداره. چرا؟ چون اگر قائل به اجزاء بشیم، اون چه که از اول واجب بوده چی بوده آقایون؟ جامع بوده. جامع هم بین دو فرد بوده برای دو حالت مختلف، یکی فرد اختیاری در صورت تمکن از قیام، یکی فرد اضطراری در صورت عدم تمکن به قیام. خب الان ما اینجا میگیم جامع در یکی از دو فرد تحقق پیدا کرده، پس دیگه استصحاب جاری نمی شود. اگر مراد از استصحاب تعلیقی این فرد اختیاری تعلیقی باشد، ما علم به چنین وجوبی از اول کار نداریم، بلکه از اول کار امر تعلق به جامع گرفته، جامع هم آی مرادیان در ضمن یک فردش محقق شده، دیگه امر جدیدی در کار نیست. اما اگر بگید ما یه استصحاب دیگر رو جاری می کنیم، اون هم استصحاب منحصر بر تقدیر ارتفاع اضطرار هست، یعنی اگر عذر برطرف بشه چی رو باید نماز رو آورد؟ نماز ایستاده رو آورد. خب بگیم جامع منطبق می شود بر عمل اختیاری که نماز ایستاده باشد. ایشون میگن این نه حکم شرعیه و نه اثر مولوی هست تا استصحاب بخواد بر او جاری بشه، بلکه لازم عقلی است که وقتی یکی از دو فرد جامع قابل تحقق نبود، خود به خود جامع منحصراً تحققش در ضمن فرد دیگر می شود. پس جامع منحصر در فرد دیگر است که بگید استراری باشد، پس باز جایی برای استصحاب نیست. اگر استصحاب جاری نشد، لا محاله نوبت به براءت میرسد و این استصحاب تعلیقی که گفتید در ما نحن فیه جاری نمی شود. دیگه به نظرم میاد با این مقدار از بیان توضیح مطلب کافی است. پس تا اینجا اصل عملی جاری در مسئله اصل براءت شد، براءت از وجوب صلات اختیاری بعد از زوال عذر. این حاصل مطلب تا اینجا. خب تا اینجا ما مقام اول بحثمون تمام شد. مقام اول بحث اجزاء امر اضطراری از امر واقعی اولیست که ما قائل به اجزاء شدیم، هم در ادا و هم در قضا. دیگه توضیحاتش در این جلسات مفصل بیان شده و اگر هم نوبت به اصل عملی رسید، به تبع جمعی از بزرگان قائل به جریان اصالت البراءت شدیم. مقام دوم اجزاء اتیان به مأمور به امر ظاهری است و عدم اجزاء. اگر امر ظاهری داشتیم و مأمور به اون امر رو اتیان کردیم، آیا بعد از این که امر ظاهری برطرف شد و واقع برای ما روشن شد، باز هم قائل به اجزا میشیم یا نخیر باید عمل جدیدی را انجام بدهد؟ محل نزاع در ما نحن فیه چند مقدمه قبل از ورود در بحث و بیان حکم باید توجه بشه. مقدمه اول از مصباح الاصول جلد اول صفحه 372 هست. ایشان در این مقدمه محل نزاع رو روشن می فرماین کشف خلاف شده در اماره قائم بر شبهه حکمیه، شبهه موضوعیه خارج از محل کلامه و در شبهه موضوعیه متسالم علیه است بین بزرگان عدم اجزا. اگر شبهه موضوعیه بود و کشف خلاف شد، اینجا مجزی نیست. چطور؟ من یک مثالی رو عرض میکنم. حالا عرض میکنم. بعد ایشان میفرماین دلیل مطلب اینه که قول به اجزا سر از قول به تصویب در می آورد. تصویب در موضوعات هم که معقول نیست و حتی قائلان به تصویب در احکام شرعیه قائل به تصویب در موضوعات نیستند. توضیح مطلب: اگر بیانیه قائم شد که فلان مایع آبه و با او وضو گرفت، سپس کشف خلاف شد، بیانیه بیان کننده چی بود؟ آیون حکم ظاهری بود، حکم ظاهری جواز توضی به هازل مایع که بیانیه میگه آب است. خب این جاری شد، بعد از این که وضو گرفت کشف خلاف شد و معلوم شد که آب نیست. اینجا قیام بیانیه بر آب بودن انقلاب واقع که نکرده، واقع که غیر آب بودن باشه سر جای خودش محفوظه، غیر آب نشده، لذا علما بلا خلاف قائلن که این وضوی درستی نبوده، باید بره با آب وضو بگیره. پس در شبهات موضوعیه تردیدی نیست که حکم ظاهری مجزی از واقعی اولی نیست. خب پس شبهات موضوعیه از محل کلام خارجن. اگر بگید در این شبهه موضوعیه ما میگیم که بالاخره حالا فهمیدیم آب نبوده، قبلن که در ظرف زمانی که فکر میکردیم آبه باعث وضو گرفتیم، پس درست وضو. فرض اینه که وضو باید با چی میبود؟ با آب میبود. اگر این گونه بگید سر از تصویب در میاره. چطور تصویب؟ بگید واقع اون موقع آب نبوده، ما باید بپذیریم که آب بوده. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ این سر از تصویب، همونی که اشاعره و معتزله میگفتن. من گاهی اینجوری مثال میزدم، تصویب اشعری میگه از اول یک کسی پشت هدف وایساده، شما تیر رو که شلیک میکنید او هدف رو با توجه به تیر جا به جا میکنه و تیر همیشه به هدف میخوره. از قبل یک هدفی وجود ندارد، هرچه تیر به او بخورد همان هدف میشود. ولو بعضی از علماء سنی میگن به تعبیر من، قسم به هر که میخواید اشعری ها این نوع از تسبیب رو نمیگن. یک خیلی خیطه و عجیب و غریبه که هیچ حکم الله واقعی نباشد، هرچه مجتهد به او رسید همو بشه حکم الله واقعی. پس از قبل هدفی نیست. اما معتزله میگفتن از قبل هدف هست، ممکنه تیر هم به خطا برود ولی هدف همانی می شود که تیر به او اصابت کرده، حکم الله واقعی همان است. این می شد تصویب معتزلی. در ما نحن فیه هم بگیم اونچه حکم الله واقعی بوده همین است که صلات با این مایه ایست که ما فکر می کردیم آب است و این می شود حکم الله واقعی. خب این تصویب است، تصویب مورد پذیرش نیست. پس در موضوعات اگر کشف خلاف شد، اماره و حکم ظاهری، که حالا در موضوعات امارمون چی آقایون؟ بینه هست. اگر در بینه کشف خلاف شد، متسالمون علیه هست که قائل به اجزاء بگیم نیستن آقایان. روشن چی دارم عرض میکنم؟ من فکر میکردم که فردا نذر کردم روزه و حال این که واقعا نذر فردا نکردم، پس فردا نذر کردم. با روزه فردا، روزه پس فردا چطور واضحه که درست نیست؟ در ما نحن فیه هم این اگر آب می بود وضویش درست بود، آب نبوده و مثلا گلاب بوده یا هر مایع دیگری مثلا، و این با او توضیح کرده و توضیح ای درست نیست. پس با مقدمه اول از مصباح الاصول معلوم شد اجزاء امر ظاهری از واقعی در بحث شبهه حکمیه مطرح می شود، نه شبهات موضوعیه. مقدمات بعد ان شاء الله خواهد آمد ولله الحمد.